بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برای اینکه مایه و محور بحث را عنایت کنید، بحث درباره جایگاه عظیم و الهی و عرشی و ملکوتی امامت و ذات مقدسی که اراده حضرت حق و جعل حضرت حق در این جایگاه قرار داره. از دو آیه قرآن استفاده میشه که ارتداد از اسلام الهی و روی کرده به اسلام زمینی و ساختگی تحقق پیدا خواهد کرد و تحقق هم پیدا کرد. یک آیه در سوره مبارکه آل عمران، آیه 144 که کاملا از آیه استشمام میشه، پروردگار تلویحا خبر ارتداد به اسلام زمینی رو و پشت کردن به اسلام آسمانی رو خبر میده. افاین مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اگر عمر پیغمبر من به مرگ یا به شهادت سر بیاد، که سر هم میاد، به جامعه زمان پیغمبر میگه انقلبتم على اعقابكم، به روزگار جاهلیت و پدران جاهلیتون و فرهنگ پلید و منحط جاهلیت بر می گردید. در علم خدا بود که بله بر می گردن. لذا می فرماید و من ینقلب علی عقبیه، اونایی که ارتداد از اسلام حقیقی پیدا می کنن، لن یزر الله شیئا، هیچ زیانی به پروردگار نمی رسونن. با ساختن یه اسلام قلابی علی برگردوندن فرهنگ جاهلیت زیر لغت اسلام. اما بدانید و سنجز شاکرین، سین سین تحقیق، یقینا شکرگزاران را، یعنی شکرگزاران اسلام واقعی رو، یعنی عمل کنندگان به اسلام واقعی رو، اونایی که میستن و نعمت اسلام الهی رو عمل میکنن، چون شکر حقیقتش جنبه عمل داره، من پاداش میدم. یعنی همه مرتد نمیشن، یه عده‌ای میمونن، حوادث تلخ رو تحمل میکنن، صبر میکنن و به خاطر فشار مشکلات از اسلام الهی فرار نمیکنن و به اسلام جاهلیت نمیپیوندن. یک آیه. آیه دوم، آیه 54 سوره مبارکه مائده است، داره با امت زمان پیغمبر سخن میگه. ان یرتد منکم عن دینه، اگه شما از دین ارتداد پیدا بکنید. ارتداد از دین هم میوه بسیار تلخ ارتداد از ولایت اهل بیته، چون دین الهی بعد پیغمبر بی کم و زیاد پیش اهل بیت بود. وقتی از اهل بیت برگردن، یعنی از دین الهی برگشتن، از دین الهی که برگردن باید بشینن یه دین جاهلی برای جذب مردم و به خصوص نسلای بعد بسازن. اما پروردگار می‌فرماید شما اگه برگردید، که برگشتن، فسوف یعطی الله بقوم یحبهم و یحبونه، عزلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. از اصحاب امیر المؤمنین رو شامل میشه آیه تا شیعه واقعی این زمان رو و بعد از این زمان رو، چون این چهارتا خصلتی که در ابتدای آیه شریف هست، یحبونهم و یحبونه، عزلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین و دو خصلت جهاد و مقاومت در برابر ملامتگران شرق و غرب فقط در شیعیان واقعی اهل بیت ظهور داشته و ظهور داره. شما غیر شیعه رو با همین آیه 54 بسنجید، ببینید این اوصاف ششگانه در جوامع غیر شیعه هست، ما که نمی‌بینیم. این دو آیه و اما از روایات صحیحه محکم صحیح بخاری که به نظر خودشون از روایات صحیح هست، این ارتداد از اسلام واقعی و تغییر دین صریحا استفاده میشه که من با لطف خدا تلفیقی از احادیث جلد هشتم صحیح بخاری مجلدات تازه چاپ شده و جلد پنجم و جلد یکم این واقعیت رو که هم قرآن خبر داده و همین روایات براتون بیان میکنم. و اما جلد هشتم بخاری با رجال قوی خودشون و با سند نقل میکنه و جالب اینه که راوی اولیم ابو هریره است. خیلی جالبه، خود ابو هریره ضد دین بوده، ضد توحید بوده و جزء سازندگان اصلی پیکر جاهلیت بعد پیغمبر زیر پوشش اسلام. ایشون میگه وجود مبارک رسول خدا فرمود قیامت ایستادم. کجا ایستاده؟ در پیشگاه پروردگار. اذن به رحت من اصحابی، ناگهان یه جمعی، یه گروهی، نه همه، گروهی از اصحاب من آشکار میشن در مقابل من و میان به طرف من. اما از کنار کوثر تمام اینا رو بر میگردن، میگن اینجا جای شما نیست، بودن در محضر پیغمبرم در لیاقت شما نیست، برگرد. وقتی اینا رو بر میگردونن، من با دلسوزی میگم یا رب اصحابی، پروردگار من، مالک من، مربی من، اصحابم. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک. حبیب من، نمیدونی که اینا بعد مرگ تو چه کردن و چه مسائل جدیدی رو به نام اسلام به خورد بندگان من دادن. ارتدو بعدک، حبیب من، اینا بعد تو از اون اسلامی که تو تبلیغ کردی برگشتن و رو برگردوندن و حبیب من، اینا نه اینکه لیاقت آمدن پیش تو رو ندارن و نه اینکه نباید از حوض سیراب بشن، اینا باید برن به طرف آتش. وقتی که خدا خبر جنایات اینا رو به پیغمبر میده، رسول خدا با رنج روحی و ناراحتی بر میگرده، فریاد میزنه سوهگن لمن غیر بعدی، دور باشن مطرود باشن کسانی که بعد من تغییر در دین من ایجاد کردن. یه چند تا از تغییراتی که در دین ایجاد شد باز از کتاب صحیح بخاری براتون عرض بکنم و تفسیر فخر رازی چاپی که این روایت در جلد 11 این کتاب ها همه چاپ های مختلف خورده، الان هم وسائل الکترونیکی راحت کرده پیدا کردن روایاتو در چاپ های مختلف. تغییر آیه 6 سوره مائده شکل وضوع رو کاملا بیان میکنه. بی ابهام، اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم. این مال دو تا عضوتون، صورت، دست، غسل باید بشه، آب بریزین بشویید و دستتونم همینطور. علل مرافق قایت رو میخواد بگه، نه ابتدا و انتها رو. قایت در مقیاس، من نداره که بگیم سرت من البصرت علل کوفه، از سر انگشتاتون تا اینجا رو بشورید، نه. علل مرافق یعنی قایت در مقیاس، این یه مسئله غیر قابل تردید. و اما سرتون و دوتا پاتون، فمسهو برؤوسکم و ارجلکم، مسح در آیه غیر غسله، یعنی دوتا بابه، دوتا باب. اینجا انس ابن مالک نقل میکنه که نزل القرآن بالمسح، آیه شریفه به مسح سر و قدم نازل شده، و سنت و بالغسل. اما اینا اومدن گفتن که نه، پا و دست رو باید شست، اصلا نظر علم اصول خودش، سنت در مقابل صریح قرآن تاب مقاومت داره. اگر در روایت یا در سنت چیزی مخالف صریح کتاب خدا بود که خودشون به ما دستور دادن فضربوه و علل جدار، پرتش کن طرف دیوار، هیچ ارزشی نداره. این کلام بزرگان اونهاست، نزل القرآن بالمسح لا بالغسل. اگر غسلی در کار بردن ضد قرآن مجید. یه تعبیر یعنی بعد پیغمبر، البته چند سال بعد پیغمبر، این تغییر رو در وضو دادن. فخر رازی از ابن عباس، اکرمه، شعبی، انس ابن مالک، حضرت باقر زیل آیه ششم مائده نقل میکنه که مسح درسته، غسل باطله. این تغییر در وضو. و اما باز بخاری نقل میکنه، اینم روایت عجیبیه، که زهری میگه من در دمشق به دیدن انس ابن مالک رفتم، یبکی، همینطور گریه میکرد، نه اینکه یه لحظه گریه کنه و بند بیاد. یبکی فعل مضارع و دلالت بر استمرار، هی گریه گریه. گفتم چته؟ گریه داشته، اونم گریه مستمر، چته؟ گفت ما ادرکتو شیئن، ما ادرکتو شیئن، چیزی رو نیافتم غیر هازه سلات که سالم مونده باشه از کل دین پیغمبر غیر این نماز، وقد زویت سلات، این نماز رو هم به هم ریختم و عوضش کردم، به هم ریختم، بسم الله رو نمیخونم. اگرم بعضی از مذاهبشون بخونه جهرن نمیخونه، اخفاتن میخونه. فخر رازی در جلد اول تفسیرش میگه چقدر درباره این بسم الله علمای مذاهب ما بحث کردن، بحث کردن، حرف زدن. من تابعه، اینو فخر رازی میگه، این دیگه آخوند خیلی باسوادشونه، من تابع فتاوای مذاهب خودمون نیستم، من نمازمو که میخونم هم بسم الله میگم و هم بلند میگم تو تمام نمازا. چرا؟ میگه برای این که، فخر رازی قرن هفتم بوده، میگه برای این که علی ابن ابی طالب تمام بسم الله ها رو میخونده و جهرن هم میخونده بلند، و بعد این جمله زیبایی طلای 24 آیه رو تو جلد اول تفسیرش آورده. خیلی جالبه این جمله، خیلی. من اتخذ علیان، خیلی دقت بفرمایید، خیلی. من اتخذ علیان امامن فی دینهی و دنیا فقد استمسک بالعروه الوثقی. پس فخر رازی دنبال نماز ساختگی و قلابی و تغییر داده شده نرفت. و اما عمران ابن حسین با ساد میگه من، اینو در جلد اول صحیح بخاری، میگه من یه بار اومدم به علی ابن ابی طالب اقتدا کردم، نمازی که علی خوند ذکرنا صلاتن صلینا مع رسول الله، دیدم این نمازایی که دیگران میخونن اصلا نماز پیغمبر نیست و من با اقتدای به امیرالمؤمنین یاد نمازای زمان پیغمبر افتادم، چون نماز علی مساوی با نماز پیغمبر بود و نمازای بعد پیغمبر همه قلابی و به هم ریخته و بی نظم شده و غیر نماز قرآن و پیغمبر. بقیهش هم که ما در دروس خارج در تطبیق فقه شیعه، فقه اهل بیت با فقه مذاهب دیگر میفهمیم که بعد مرگ پیغمبر کل دین رو به تغییر کشیدن و یه دینی ساختن که مغز این دین جاهلیت روکشش نه کلمه اسلامه، داخلش تلخ و دوزخه اما ظاهرش اسمای قشنگی داره، نماز، حج، روزه است و موارد دیگه‌ای که در فقه بیان شده. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی در مدت عمر فقه و اصولشون هم در درس هم در غیر درس خیلی توجه به فقه غیر اهل بیت داشتن که از طریق اون تغییرات سلامت دین رو بیشتر بتون آرمه می دیدن. خب این مقدمه بحث. اگر خداوند مهربان اراده جعل امامت نمی کرد، انبیا می اومدن و دین و ابلاغ می کردن و از دنیا می رفتن، یکیشم پیغمبر عظیم و شأن اسلام. خدا اگر به مستحفظو قرار نمی داد که دین رو حفظ بکنن و با گذشتن از جان به مردم بگن دین اینه، توحید اینه، نماز اینه، احکام اینه، حلال و حرام اینه، حالا یا آشکارا بگن غیر اینی که ما میگیم دین خدا نیست و باطله، یا با همین اعلامشون به مردم بگن دین واقعی اینه و اونا ساختگی و گلابیه. اگر این جعل اتفاق نمی افتاد، یعنی خدا بعد پیغمبر امامانی رو، اوصیایی رو معصوم قرار نمی داد، یقینا امروز از دین خدا هیچ اثری نمونده بود. یقینا، یعنی اگه امام نبود ما هم الان دینمون دین جاهلیت بود، ولی با رنگ روکشی اسلام. علی خداوند متعال در قرآن اعلام کرد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، حفظ قرآن با ولایت اهل بیت، حفظ قرآن با امامت اهل بیت. وقتی به ابو حنیفه حضرت صادق فرمود شنیدم کلاس تفسیر قرآن وا کردی، گفت بله. امام فرمود معنی این آیه چیه؟ فیهم آیاتون بینات مقام ابراهیم و من دخله و کان آمنا، یعنی هر حاجی بیاد مقام ابراهیم امنیت کامل داره. فرمود این آیه که در قرآن چطور امنیت یاران عبدالله ابن زبیر و خود زبیر رو کنار بیت تأمین نکرد، همه رو کشتن، چطور تأمین نکرد؟ پارسال در افتادن جر ثقیل 12 تا از ایرانی ها کشته شدن، همه هم کنار مقام بودن. چیه معنی این آیه؟ گو من نمیدونم. فرمود پس چطور قرآن تفسیر میکنه؟ گو حالا خودتون بگین. و من دخله آمنا یعنی چی؟ فرمود دخل فی ولایتنا، کسی که معترف به امامت ما بشه و اقتدای به امامت ما بکنه، آمنن من عذاب الاستیصال فی دنیا و عذاب الاخره. نه هر کی بره کنار یه سنگ بشینه کاملا از حادثه در امان، نه این نیست. خب این امامت چیه؟ حالا خدا قرار داد مقام امامت چیه؟ برادرانم، حتماً حتماً برای درک عمقی مقامت امامت به روایت مسلم مروزی در جلد اول اصول کافی باب الاضطرار الالحجه مراجعه کنید. امام هشتم در این روایت قوغا کرده در شناساندن مقام امام و امامت، یعنی جایگاه امام. ما روایتی رو نظیر این روایت در تمام کتب حدیث نداریم. و ای کاش یه لجنه‌ای، یه دو نفری، یه نفری این روایت رو در 500-600 صفحه توضیح عمقی میداد. حد اقل شیعه بدونه امام کیه، جایگاه امامت چیه، کیا به امامت انتخاب شد. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، کلمات به فرموده امام باقر که 3 آیه رو مؤید حرفشون میارن، یعنی کل تکالیف و مسئولیت هایی که بر عهده انسانه. ما ابراهیم رو در معرض تمام مسئولیت‌های بدنی، فکری، عقلی، قلبی، روحی، مالی، زن و بچه، مردم قرار دادیم. فاتمهون، خالص، کامل، با همت، با معرفت، با محبت تمام تکالیف رو ادا کرد. ذره‌ای در ادای تکالیف کم نیورده بران. خودشو نشون داد. گفتم انی جائل و کل ناس اماما، تو مقدم بر کل انسان ها و پیشوای همه ای. ابراهیم به من گفت قال و من ذریتی، این شکل امامت آیا در نسل منم جریان داره؟ گفتم که جریان داره، قطع نمیشه. دلیل بر جریان داشتنش لا ینال و عهد ظالمین، ظالمو بنداز دور، خالص از ذریت، عارف از ذریت، عاشق از ذریت، موحد از ذریت، عمل کننده به تکالیف الهیه از ذریت حائز این مقام. بله جریان داره. خب امامت ابراهیم در وجود مقدس حضرت جواد تجلی کامل داره، بر اساس لا ینال و عهد ظالمین، یعنی جریانش در افراد غیر ظالمه که نه ظلم فکری دارن، نه ظلم نیتی، نه عملی، نه اخلاقی، و به کل تکالیف هم عمل کردن. خب حالا ببینیم ابراهیم چگونه بوده که حضرت جواد رو بفهمیم چگونه بوده. اواخر سوره مبارکه نحل این امامت، هویت امامت ابراهیم در ذریه معصومش در جریان بوده، یعنی هر چی ابراهیم داشته انتقال پیدا کرد بی کم و زیاد. ان ابراهیم کان امتن، به به، این چهار تا معنا داره. یکیش اینه که ابراهیم به تنهایی همه بود، یه امت. یه معنیش اینه که یه مربی واقعی بود. یه معنیش اینه که سازنده یه امت سالم پاک و درجه یک بود. خب این امت بودن در حضرت جواد یقینا جلوه کامل داره، چون خدا هم بهش خبر جریان این نوع امامت رو داد. قانتن لله، او یک بندهی بود که تمام بندگیش آمیخته به فروتنی و تواضع. حالا شما باید برید در کتاب ها عبادت حضرت جواد رو ببینید، حظ میکنه آدم، زنده میشه آدم، جان میگیر آدم از خوندنش، چه برسه به این که آدم اقتدا کنندم بشه و دنبال اون بندگی سلوک بکنه و حرکت بکنه. حنیفن ابراهیم، یک مسلم خالص بود، ولم یک من المشرکین، برای یه چشم به هم زدن شرک به خدا نیاورد، موحد خالص، توحید از افق وجودش تجلی داشت، این همون توحید هم از افق وجود حضرت جواد متجلی. شاکرن لانعمه، ابراهیم هر نعمتی رو بهش دادن در همون جایی هزینه کرد که خودم نقشه داده بودم. حضرت جواد هم همین بود. اجتباه، من ابراهیم رو به امامت انتخاب کردم و امام جواد رو هم به امامت انتخاب کردم. و هداه و الی صراط مستقیم، ابراهیم رو در صراط مستقیم خودم قرار دادم. خودم صراط مستقیم، حضرت جواد در صراط مستقیم و طبق روایاتمون خود صراط مستقیم. و آتیناه فی دنیا حسنتن، تمام خوبی هایی که در دنیا باید به یه بندم دادم به ابراهیم دادم. خب همینم هویتاً به حضرت جواد انتقال پیدا کرد. و انه فی الاخرت لمن الصالحین، او در قیامت از شایستگانه. این ارزش های وجود ابراهیم البته خلاصه ای از ارزش هاش. فقط یه سوال میمونه که ممکنه کسی الان به ذهنش رسیده باشه، اگرم نرسیده من به ذهنش تجلی بدم، که وجود مقدس حضرت جواد در سن 7 سالگی در جایگاه امامت قرار گرفت و امام واجب الاطاعه شد. ابراهیم رو میگه بعد از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات قال انی جاعل للناس اماما. حضرت جواد خدا کی در معرض همه تکالیف قرار داد و دید که امام جواد کل تکالیف رو عارفن به تکلیف، محبن به تکلیف و با همت کامل تکلیف رو ادا کرد، بعد امامت رو به او داد خدا. این چجوری قابل حله؟ خیلی آسان. بشنوید، روز جمعه است، برای اثبات این مسئله یه سلامی به محضر مبارک حضرت صدیقه کبرا بدیم. ما رو زیارت حضرت به این مسئله راهنمایی میکنه. السلام علیک یا ممتحنه. دقت کنی، سلام خدا بر تو ای خانومی که تمام امتحانای لازم رو از تو داشت، یعنی تمام تکالیف و دید تو تحقق دادی. یا ممتحنه الذی امتحنک الله، خدا تو رو در معرض همه تکالیف قرار داد. کی؟ قبل ان یخلقک، پیش از این کس تو رو به دنیا بیاره. در علمش تو را امتحان می کرد با نور علمش که همه تکالیفو که به تو ارائه بکنه تو در مقابل تکالیف چه خواهی کرد. خداوند دید که کنت تو علی ما امتحنک بهی صابرتن. دید هر تکلیفی بعد به دنیا اومدنت به تو ارائه بکنه کامل انجام میدی. امام جواد رو هم در علم خودش دید که وقتی بیارتش تو دنیا تمام تکالیف ابراهیمیه رو انجام میده. 7 سالگی بنابر علمش امامت رو به حضرت جواد واگذار کرد. فدای اسمت. ما چه سرمایه هایی داریم؟ به به، خدایا به ما چه لطفی کردی که ما رو در رحم مادر همراه با عشق اهل بیت خمیرمونو درست کردی. اینو عایشه نقل میکنه از پیغمبر، ان للحسین فی قلوب المؤمنین محبتا مکنونه. اولین عضوی که در جنین ساخته میشه قلبه، و خدا ما جنین بودیم عشق ابی عبدالله رو با قلب ما یکی کرد. چه نعمتی، چه خدایی، چه قرآنی، چه پیغمبری، چه امامانی. سبک شدم که در محضر مرجع بزرگ فقیه عالی قدر آیت الله العظمای وحید در حدی تونستم کمترین حقی رو از شخصیت حضرت جواد علیه السلام ادا بکنم. از شهر تن جانا بباید رفت، 스탄 زادی طلب تا فرصتی داری به منزل جز طاعت و خدمت نباشد زاد این را در دین و دانش کوش و منشین هیچ غافل لذات جسمانی دنیا دانه توست زور و زر و جاه است دام ای مرغ عاقل جز ذکر الله است هر ذکری ز شیطان جز یاد حق هر سود و سودایی است باطل همسری رو به شما تحمیل کردن که با همه وجودش و با مأموریتی که داشت تبدیل به سخت‌ترین دشمن خانگی شد چنان تو رو در محاصره قرار دادن که نمیتونستی طلاقش بدی خانت برای تو زندان بود همسرت برات زندانبان و دشمن بود عاقبتم بهش گفتن مأموریت تو به پایان برسون به وجود مقدست زهر دو تو اون درد شدید دست و پا می زدی و کسی به دادت نمی رسی اگه کسی هم رو سوختن دلش دوا می خواست بیاره نمی زاشدم اگه آب می خواست بیاره نمی زاشدم بالاخره بدون دوا و با تشنگی جان دادی واجب بود بلا فاصله بدن مطهر تو اجازه بدن دفن بشه اما اجازه ندادن مثل ابی عبدالله سه شبانه رو بود بدن روی زمین بود اصل زمین موندن بدنت مثل ابی عبدالله بود اما لباس تو بدنت بود اما این جای بدنت زخم نداد اما بدن مبارکت سر در بدن دون این یه زن بود جد بزرگوارت ابی عبدالله یه زن داشت به نام ربا یه کاری که برای ابی عبدالله کرد شیش ماهش و هدیه ابی عبدالله کرد این خانوم بعد از این که از سفر شام اومدن کربلا، سه روز بیشتر کربلا نموندن چون زین العابدین اجازه نداد. فرمود عمه به همه اعلام کن آماده برگشتن بشن، این زنان و دختران بیشتر اینجا بمونن جان میدن. همه سوار شدن، آماده بود کاروان حرکت کنه، رباب اومد پیش زین العابدین، صدا زد امام من به من اجازه بدین من کربلا بمانم، من بی حسین نمیتونم برم مدینه. زین العابدین به زنان چادر نشین سفارششو کرد و رفتم. صبح اول طلوع آفتاب می اومد کنار قبر ابی عبدالله، صورتش رو قبر می زد. حبیبی یا حسین، حبیبی یه چند روزی که گذشت، یه رو بعد از ظهر وقتی برگشت تو چادر، خانوما دورشو گرفتن گفتن خانوم ما فردا قبل از رفتن شما میخوایم بریم سر قبر یه سایبان درست کنیم. روزا میری تو آفتاب، صورت تو آزرده کرده آفتاب. گفت خانوما سایبان درست نکنی، من خودم بدن ابی عبدالله رو برابر آفتاب دیدم، من میخوام تو آفتاب براش گریه کنم. بعد مدتی برش گردوندن مدینه، از اول صبح میومد خونه زینب کبرا تو حیات، خانوما دورشو میگرفتن تا اذان زور زار زار گریه میکن. یه روز یه خانومی از زینب کبرا پرسید این چه کنیز وفاداریه برا خونوادتون، چقدر گریه میکنه؟ فرمود این کنیز نیست، این همسر برادرم ابی عبدالله، این مادر شهید شیش ماه. این خانوم مدینه ای فردا برای رباب و برای چند تا از اونایی که دورش گریه می کردن چند تا مرغ و بریان کرده بود، توی ظرف سر پوشیده آورد گذاشت. گفت خانوم گریه شما رو آزرده میکنه، اینجام که به خاطر عزاداری پختنی نمیپزن، من اینو تو خونه خودم درست کردم. وقتی یکی از خانوما رو پوش ظرف و برداشت، رباب چشمش به گلوی بریده مرغ افتاد، ای صدا می زد اصغرم.
Yeah.